گل کویر، قونیه، رمضان 643.
قونیه از زیر پنجه های نن سرما بود. روزی که از خانه بدنام فرار کردم، می گفتند سردترین روز 40 سال گذشته بوده. کوچه پس کوچه ها پوشیده از برف و قندیل های یخ آویزان از لبی بام ها مثل خنجر تیز و برنده بود. زیباییشان خطرناک بود. وقت ظهر چنان زمهریر شد که گربه ها توی کوچه ها یخ زدند. دهانشان باز مانده بود و سبیلشان به سوزن های یخی میمانست. خبر رسید که چند خانه کهنه زیر بار برف سقفشان فرو ریخته. بعد از گربه ها بی خانمان های قونیه هم سهمشان را از زمهریر گرفتند. توی کوچه ها جسد های یخ زده پیدا شد. مثل بچه توی رحم مادر خودشان را جمع کرده بودند. توی صورتشان تبسمی محسوس پیدا بود. انگار می دانستند به جای خوشمنظرتر و ملایمتر می روند. بعد از ظهر وقتی همه خوابیده بودند، یواشکی از اتاقم بیرون آمدم. چند تکه رخت را بخچه کرده بودم و همراه خود می بردم. آن همه لباس زیبا که برای جلب توجه مشتری های خاص تنم می کردم، آن همه اسباب زینت را گذاشته بودم و داشتم می رفتم. اموال آن خانه باید در همان خانه می ماند. وسط های راه پلی رسیده بودم که دیدم مانولیا با حالتی زار و نزار جلوی در اصلی ایستاده. داشت معجون افیون را که معتادش شده بود می مکید. مانولیا از همه زنهای آن خانه پیرتر بود. مدتی بود از گور گرفتگی شکایت داشت. شبها صدایش را می شنیدم که توی رخت خواب آرام و قرار ندارد. زنانگیش در حال خشکیدن بود. دخترهای جوان با حالت نیمه شوخی به او می گفتند خوش به حالت مانولیا، به تو حسودی ما می شود. دیگر نه درد سر عادت داری، نه حاملگی، نه بچه انداختن. اما همه به خوبی می دانستیم که طایفه روسپی پیر که بشود بد جوری پیر می شود. روسپی پیر و مریض مساویست با روسپی مرده. تا مانولیا را دم در دیدم فهمیدم دو راه بیشتر ندارم. یا باید به اتاقم برمیگشتم و فکر فرار را از سرم بیرون میکردم، یا اینکه مستقیم به طرف آن در میرفتم، از میانش میگذشتم، به دنیای بیرون قدم میگذاشتم و عواقبش را هم تحمل میکردم. دلم دومین راه را انتخاب کرد. گفتم سلام مانولیا، چطوری خواهر؟ بهتر شده ای؟ مانولیا اولش لبخند زد، اما تا چشمش به بغچه افتاد خنده جایش را به حیرت داد. کلک زدن فایده ای نداشت. رئیس خونسا حتی قدغن کرده بود از اتاقم بیرون بیایم. چه برسد به اینکه بخواهم پایم را از خانه بیرون بگذارم. این را مانولیا هم می دانست. مانولیا پچ‌پچ کنان گفت کجا می روی؟ چیزی نگفتم. حالا نوبت او بود که انتخاب کند. یا جلوم رو می گرفت، داد و هوا راه می انداخت و همه را خبر می کرد، یا اینکه می گذاشت بی سر و صدا راهم را بکشم و بروم. مانولیا گفت برگرد به اتاقت گل کویر. خونسا کل شغال را می فرستد دنبالت. یادت نیست دختری را که 3 سال پیش می خواست از اینجا فرار کند؟ چه بلاهایی به سرش آوردند. حرفش را ادامه نداد. دوست نداشتیم سرنوشت تلخ سرمایه هایی را که پیش از ما اینجا بوده اند بیادمان بیاوریم. وقتی می‌خواستیم درباره گذشته ها صحبت کنیم، اسمشان را نمی‌بردیم. می‌گفتیم لااقل توی قبرستان راحت بخوابند. زندگیشان که سخت گذشته بود، دست کم پس از مرگ به آرامش برسند. مانولیا گفت گیریم که توانستی فرار کنی. بعدش چی؟ چی میخوری؟ از گرسنگی تلف میشوی؟ بند خدایی هم پیدا نمیشود که به امثال ما کمک کند. میشد نگرانی را توی چشمهای مانولیا خواند، اما یک دفعه فکر عجیبی مثل خوره به جانم افتاد. شاید از این نگران بود که نتوانند بگیرندم. مدت زیادی بود که اینجا کار میکرد. عمرش را اینجا هدر داده بود. حالا اگر من میگذاشتم و میرفتم و زندگی را از نو شروع می کردم، کاری را کرده بودم که او اصلاً فکرش را هم نکرده بود. آزادی من به نظرش سنگین می آمد، چون جرأت کرده بودم بروم. هم حسودیش می شد، هم از دستم دلخور بود. نگران شدم. اگر در آن لحظه صدای شمس تبریزی که می گفت نترس در ذهنم تنین انداز نمی شد، ممکن بود برگردم. گفتم مانولیا خواهرم، بگذار رد شوم. به جای اینکه یک عمر اینجا بمانم، بیرون از اینجا کم زندگی می کنم، اما مثل انسان زندگی می کنم. از روزی که بیبرز کتکم زده بود، چیزهای درونم از بیخ عوض شده بود. دیگر ترس نداشتم. بالاخره یا اینطور می شد یا آنطور. برایم مهم نبود. می خواستم هر چند روز که از عمرم باقی مانده وقف خدا بکنم. شمس تبریزی حق داشت. ایمان و عشق جسارت آدم را زیاد می کند. هر دوی اینها اوهام و وسوسه را از دل انسان می شوید و پاک می کند. تازه منظور شمس را می فهمیدم. قسمت عجیب ماجرا این بود که مانولیا هم فهمید چقدر مصمم هستم. لبخند زنان و غرق در فکر به صورتم نگاه کرد. بعد آهسته کنار رفت و راهم را باز کرد. گفت موفق باشی گل کبیر. کارهایی را که ما نتوانستیم انجام بدهیم انشاءالله تو انجام می‌دهی.